بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که در مشهد اول از امور عامه بحث میکنیم، مثل وجود و ماهیت و علت و معلول و کلی و جزئی و تقدم، تأخر، تقابل، امثال ذلك. اینا امور عامه هستند که در تمام علوم مورد استفاده قرار میگیرند. و در این مشهد فرمودن که چند تا شاهد داریم. شاهد اول درباره وجود بود با قطع نظر از خارجیت و ذهنیتش، و فرمودن که در این مشهد، در این شاهد هم چند اشراقی که از کدم 12 تاست. اشراق اول در اصالت وجود بود، یعنی تحقق خارجی وجود، خارجیت داشتن، واقعیت داشتن و منشأ آثار بودن وجود. عرض کردم که برای در این بحث یک ادعایی هست و دو دلیل. ادعا اینه که وجود احق الاشیاء است به تحقق. برای توضیح احقیت که سوال شد، عرض کردم که وجود اشیاء تحقق اشیاء تحقق مجازی است و تحقق وجود تحقق حقیقی است، و آنچه که حقیقتاً متحققه حق به تحقق است از آنچه که مجازاً متحققه. پس وجود حق به تحقق است از اشیاء. این جوابی بود که از سوال دادم. جواب دومی هم میشه از این افعل تفصیل داد، که احق الاشیاء در اینجا احق تعیینی است، نه احق تفصیلی. مثل والحق و احق و ان یتبع، نه اینکه حق و باطل هر دو سزاوار متابعتند و حق احق به متابعته، بلکه حق تعیینن باید اطاعت بشه و متابعت بشه، نه تفصیلن. پس احق در اینجا مثل والحق و احق و ان یتبع میتونه حق تعیینی باشه و حق تفضیلی نباشه. در این صورت دیگه احتیاج نداریم که مقایسه کنیم بین تحقق اشیا که مجازی است و تحقق وجود که حقیقی است. سلام علیکم. بلکه اصلا برای اشیا تحققی قائل نیستیم و برای وجود تحقق قائلیم، و این تحقق را در وجود متعینا معتقدیم. جزا حق یعنی حق تعیینی. این مدعاشون بود و این دفعه شده که جلسه رو داشته لاغفل از شدنت پشمل شد. اما دلیلشون، دو دلیل در این مدعا اقامه کردن، اقامه میکنن که یک دلیلشو خوندیم. این دلیل این بود که همه اشیا به توسط وجود حقیقت پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن. چیزی که تحقق دهنده ده تحقق دهنده و اشیاء هست خودش اولاد این است که تحقق داشته باشد. البته اگر احق رو در اینجا ما احق تفضیلی بگیریم، تعیینی بگیریم، اولا رو هم در اینجا باید اولای تعیینی بگیریم. من تیش و تعیینی اولا ندارم. این دلیل همونطور که اشاره کردم با اعتراف خط تنظیم میشه. یعنی اگر خط اعتراف نداشت به این مطلب، ما نمیتونستیم این رو دلیل قرار بدیم، چون خط معترف است که ماهیت ذاتاً تحقق نداره، بلکه تحققش را از ماهیه میگیره. که حالا اون ماهیه رو بعضی گفتن جعلی، بعضی گفتن انتصابی، ما هم نجی وجوده، در اسمش حرفی نداریم، اختلافی نداریم، ولی بالاخره یه چیز غیر از ماهیت هست که ماهیت تحققش از این چیز میگیره. نه این چیز رو میگه وجود. چون اصالت اللهوی به این مسئله اعتراف داره، ما از اعتراف او و ادعای خود او استفاده کردیم و گفتیم اشیاء تحققشون رو به وجود میادن، و بعد اضافه کردیم که اگر وجود تحقق دهنده به اشیاء، خودش نمیتونه امر اعتباری باشه، بلکه باید امر حقیقی باشه، زیرا که تحقق دهنده نمیتونه اعتباری باشه. این دلیل اولی بود که از کرد.
اما دلیل دوم که اول وقت امروزمونه، در بحث درباره ماهیت و وجود دو بحثه که این دو بحث گاهی با هم خلط میشن در حالی که پیدا کردنشون لازمه. یکی بحث در اصالت وجوده و اصالت ماهیت که کدوم یک اصیل هم و کدوم یک اعتباری هم. دوم بحث در جعله که کدوم یک از وجود ماهیت مجبور هم، آیا وجود مجبوره یا ماهیت مجبوره. این بحث مجبوریت غیر از بحث اصالته، اگرچه به هم ارتباط دارن و میتونیم از یک بحث برای بحث دیگر استفاده کنیم، ولی بالاخره دو بحث هست. یکی بحث در اصالت وجوده که محلش بحث در احکام وجوده. وقتی بحث در احکام وجود میکنیم، بحث میکنیم که آیا وجود اصیله یا اصیل نیست، اعتباریه، حکمش اصالته یا حکمش اعتباریته. یک بحثم در مجعولیت که ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله. اینجاش در وجود بحثش در وجود نیست، بلکه بحثش در علت و معلوله که علت اگر افاده میکنه وجود رو افاده میکنه یا ماهیت رو افاده میکنه. دو بحث جداست، در دو واقع جدا هم مطرح میشه. از اصالت وجود یعنی اینکه در خارج چی هست، جعل وجود یعنی از فاعل چه چیزی صادر میشه. سلام علیکم. حالا البته فرض میکنم این دوتا ارتباط دارن، خیلی هم نزدیک هم رضا اشتباه میشن، اما جدا. یک بار بحث میکنیم که از جائل و علت چه چیزی صادر میشه. حالا بعد از اینکه صدور و نگوشن شد، بحث میکنیم این چی که در خارج هست چیه، آیا وجوده که صادر شده یا ماهیته. در آینده ایشون بحث میکنه مفصل، اسمت رو در حفظه هفته به همین کتاب هفته هفته به یک و هفته به دو در این صفحه بحث میکنه که ماهیت مجبوره یا وجود مجبوره. ثابت میکنه که وجود مجبوره و ماهیت مجبور نیست. از این بحثی که در آینده مطرح میکنه اینجا استنباط میکنه و اصالت وجود اثبات میکنه و ثابت میکنه که ماهیت اصالت نداره. زیرا اگر ماهیت جعل نشده و از جائلی هیچ جائلی صادر نشده، چگونه در خارج وجود گرفته، چگونه در خارج تحقق داره چیزی که صادر نشده. پس ابتدا ثابت میکنم در جای خودش نه در اینجا که ماهیت صادر نشده، اون چیزی که صادر شده وجوده. بعد در اونجا نتیجه میگیرن ماهیتی که صادر نشده چگونه در خارج تحقق داره، چیزی که صادر نشده خارجیت نداره، اصلا تحقق نداره. ما که فاعل ماهیت هستیم، ماهیت رو جعل میکنیم، اعتبار میکنیم، جعل میکنیم در صفحه ذهنمون نه در خارج، چون ما قدرت جعل در خارج رو نداریم. اونی که قدرت جعل در خارج داره در آینده ثابت میشه که ماهیت رو در خارج جعل نکرده. ما چه قدرت جعل در خارج نداریم، ماهیت رو جعل میکنیم منتا در سطح نفسمون در ذهنمون. پس ماهیت امر انتظاری میشه که در نفس ما موجوده ولی در خارج موجود نیست. این دلیل همونطور که تلاش میکنیم استفاده میکنه از مباحث آینده. اگر مثلا این دلیل رو بعد از ذکر بحث جعل ذکر میکرد، دیگه احتیاج به حواله دادن نداشت که بحث حواله رو به جعل. بعد از اینکه بحث جعل تموم میشد، میگه زمین های از هر که اصالت با وجود است نه با ماهیت. این دیگه خیلی قشنگ جا میفتاد، احتیاج به این نداشت که بگه سید هست سیدی سیدی. اگر کتاب چنان که ظاهرا نهایه به این صورت نوشته شده، کتاب به این صورت باشه که دلیلش به جای حواله داده نشه، این کتاب تقریبا روش ریاضی داره، چون در ریاضیات هم اینطوره که هیچ وقت استدلالی به جای حواله داده نمیشه. ابتدا این مقدماتی رو که در دلیل لازمه ذکر میکنن، بعد دلیل رو مطرح میکنن، هیچ حواله در کار نیست. اینجا هم اگر ایشون بحث منتقل میکرد به بحث اصالت به بحث جعل ماهیت، دیگه احتیاج به این نداشت که بگه کنایت هم انشاءالله تعالی. این یه مطلبی هست که ایشون می‌فرماد که مسئول به ذات دو تا مطلب در اینجا داره. یکی اینکه ایشون میگه مسئول به ذات وجوده در مقابل مسئول به لحظ. من بود از مسئول به ذات میگه یعنی مسئول به واسطه. ماهیتا مسئول هست اما مسئول محل واسطه نه مسئول به ذات. مسئول محل واسطه یعنی به واسطه متحدش جعل میشه. خب وجود و ماهیت در خارج متحدن. حکم احد متحدن هم یکی الان آخر. پس اگر وجود مسئوله متحدش هم به توسط این وجود مسئول میشه نه حقیقتا مسئول باشه نه ذاتن و بلا واسطه مسئول باشه بلکه محل واسطه و بالعرض مسئوله. ترکیب اتحادی بینشون با هم ترکیب اتحادی پیدا میکنن و یک موجود رو میسازن. نه به صورت لامتحصن در خارج هست. لامتحصن در خارج هست به وسیله وجود تحصن پیدا میکنه یعنی وجود پیدا میکنه. نه خیلی ضعیفتر از اون. البته در مورد جنس صفت میشه صحبت میکنه الان آخر شب این بحث برسیم از این از رفت جنس برس. جنس هم تحصیل ذهنیش رو به وسیله خط میگیره. این هم تحصیل خارجیش رو البته تحصیل مجازیش رو تحصیل بلواسطش رو به وسیله وجود میگیره. مجاز همون مجاز عقلیه نه مجاز در لغت. مجاز دو قسمه. مجاز لغوی داریم که استعمال لفظ در خلاف مورد علهه این میشه مجاز لغوی. یه مجاز عقلی داریم که اسناد معنا به غیر ما هو علهه اسناد معنا نه لفظ. معنای جریان رو ما نسبت بدیم به میزاد در حالی که در واقع این جریان نسبت داره به باران. به جایی که بگیم باران جاری شد میگیم میزاد این مردان جاری شد. این اسناد مجازیه. اسناد مجازی اصطلاحا میگن مجاز عقلی یعنی استعمال لفظ در معنای غیر ما هو علهه رو میگن مجاز لغوی. بحث ما در فلسفه در مجاز لغوی نیست. ما بحثمون در مجاز عقلیه یعنی اسناد تحقق به ماهیت مجازه. اسناد تحقق به وجود حقیقیه. اسناد ماهیت اسناد وجود به تحقق به ماهیت مجازه به این معنی که ماهیت تحقق نداره متحدش تحقق داره. چون متحدش تحقق داره به مجاز وجود خودش تحقق داره و میبینیم که وقتی میبینیم که خودش تحقق داره واقعا تحقق نداره مجازن تحقق داره. مجازن معنیش دیگه روشنه. این اسناد مجازی است. اسناد به اعتبار علاقه است. علاقه اتحاد نه اسناد بی علاقه چه بشه بیرید. اسناد با علاقه اتحاد چه بشه مجاز. همین همینو چه عرض میکنم من همین فرض شما را از کنید می فرمانم که مجاز مجازه ارفانی مورد ندارد. نه مجاز دارد. یا نه با من نظر ایشون نظرش اینجا نگفته و نظر ایشون هم دو جوره. یعنی یک بار در هر مسئله یک بار به طور متوسط حرف بزنه یک بار به طور دقیق و عالی. ایشون در اینجا همین نظر متوسط رو گفته و نظر عرفانیش اونجا مطرح نمی کنه. نظر عرفانیش در اواخر بحث علت و معلول در جزء دو اسفار میاد. در خود اسفار در بحث اصالت وجود نظر عرفانی نداره. ایشون در همه کتاباش همین بحث به همین صورت که عرض کردن مطرح میشه. وقت در بحث عرفانی همه چی رو عوض میکنه اونجا که به طور کلی مبنی عوض میشه که اون نمیشه در همه جا بیدید در ایشون بوده. شون در همین قسمت بحث کرده و تنین شده به نظر حقیقیش همینه ولی در کتابهایی که نوشته این نظر ابراز نکرد. فقط در اصفار اونم در یک قسمت خاصی ابراز شده. این مطلب اول بود که مجهول به ذات یعنی چی در مقابل مجهول به العرض. هر کس از وجود مجهول به ذات یعنی به واسطه و ماهیت مجهول به العرض یعنی به واسطه، به واسطه متحدش مجهوله. اگر جلب ما به ماهیت نسبت بدیم جلب مجازیست، اونم به خاطر علاقه که به اون متحدش داشته، چون متحدش حقیقتا مجهوله اون هم مجازا مجهول میشه. بیش من این هر چه را شما تشمیل می دارید بله ظاهران تزیده بله بله تشمیل نمی کن. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینکه ایشون می فرمد مجعول وجود است دون المسمى بالماهیه. رائج بین ما اینه که مجعول وجود ماهیت نیست، اما ایشون میگه مجعول مسمى بالماهیت نیست، یک لفظ مسمى را اضافه می کنه. اگر ما بخواهیم دقیق حرف بزنیم باید همه جا لفظ مسمى رو اضافه کنیم. این که ما میگیم اصالت وجودی یا اصالت ماهیت، این اصلا تعبیر مجازیه، تعبیر تصامیه. تعبیر درست و دقیق اینه که بگیم اصالت وجودی یا اصالت مسمى بالماهیت، همه جا باید مسمى اضافه بشه. اگر در جایی اضافه نشده حتما در تقدیر هست، چون ما یه عنوان ماهیت داریم که عنوان عامه، یه مسمای به ماهیت داریم که مصادیق این عنوان هم مثل انسان، پرست، بقر، شجر، اینا همه شون مصادیق ماهیت هم. اختلاف در این عنوان نیست، عنوان ماهیت رو همه اعتبار میدونن، هیچ که بالو به اصالتش نشده. عنوان عام رو که عنوان ماهیت همه اعتبار میدونن. اختلاف در مصادیق و مسمای این عنوانه که انسان باشه مثلا، در انسان وقتی که آیا اصیله یا اعتباریه، گفته میشه که آنچه که در خارج است وجود انسانه یا خود انسانه، نه آنچه که در خارج است ماهیت یا وجود. ماهیت یا عنوان عامه، مثلا یه ماهیت عنوان انتظاریه، عنوان وجود ذهنی داره، به خصوص اگر نام باشه که همدفعه حتما آب هست، عنوان وجود ذهنی داره، هیچ که برش اختلاف نداره. هیچ عاقلی نمیاد بگه آیا ماهیت اصیله یا اعتباری، همه میگن اعتباری. بس در مسمای به ماهیت، این مصداق ماهیت، این که این ماهیت عنوان آن برش صدق میکنه مثل انسان. لذا ایشون تعبیر به مسمای جده تعبیر دقیق به همه جان نباید این تعبیر بکنیم. اگر این تعبیر هم نداشتیم حتما به تر تعبیر بگیریم. نه وجود هم را حدیقیه،
اما در باز دارم از حقی تعبیر شما را آبانی وجود هم دارم.
این وجود
اگر
من اون اسمانه در مفهوم مایه اون هم بیده باشه، اون که محضه بخصه به خودم محضه بخصه خب نه دیگه نظیم نیست، نه نظیم نیست بحث رو ببریم این مفهوم وجود، بعد زحمت بچشیم واقعی به مثلا مفهوم رو نمیستم، از اول وقت رو نمیستم، همه ماهیت نه این محل الاطلاق هم که باشه، در وجود علال اطلاق هم چه باشه، ما وجود حقیقی داریم، یعنی علال اطلاق هم چه باشه که هم شامل ممکن بشه، هم شامل واجب بشه، هم به قول عارف شامل وجود بشه، هم شامل منصوب ایلال وجود و نفر وجود بشه، بلکه مطلق رو ما داریم، البته مدعی هستن که داریم. خب دیگه لازم نیست که ما مفهوم گیری بکنیم، البته مفهوم هم میگیریم. اگر در جایی مفهوم مرادمون باشه اونجا هم باید قید مثنا رو اضافه کنیم، ولی چه لزومی داره که ما مفهوم رو اضافه کنیم در قید مثنا رو بیاریم؟ در ماهیت، ماهیت اصلا ذاتا مفهومه، اونجا باید قید مثنا رو بیاریم، اما وجود ذاتا مفهوم نیست. بله اگه وجود هم داشته ذاتا مفهوم است، ثابت نشد که وجود مطلق داریم، چون که بعضی میگن ثابت نیست. اگر وجود مطلق رو نتونستیم ثابت کنیم، وقت در جایی که وجود رو مطلق گذاشتیم میشه مفهوم وجود، قید مثنا رو باید بیاریم.
ماهیت
محصول
ماهیت تعریف
خود ماهیت مستقر همین هست همین مستقر میشه دیگه مثلا
نه مفهوم
نه مفهوم منظور نیست نه خیر مثنای به ماهیت مثنای به ماهیت یعنی انسان انسان اگر در ذهن بشه میشه مفهوم اگر در خارج بشه نمیشه مفهوم ولی هر دوش انسانه من مطلق انسان دارم یه خواهی که ذهنی نمیزنیم بشه اگه قید ذهنی بذاریم میشه مفهوم ما که نگفتیم ذهنی مسمای به ماهیت یعنی اونی که این انسان در شکلاق بشه اهم از این که در ذهن باشه یا در خارج باشه همین رو نمیگیم بله؟ خب بله، این یه توضیح بود که عرض کردم. مثلا کسی نمیگه ماهیت این مفهوم ماهیت اصیله، برای توضیحش عرض کردم که این غیر مسمی حتما باید بیاد. اون کسانی هم که گفتن ماهیت اصیله، منظورشون مسمی به ماهیت بوده، نه عنوان ماهیت، نه مفهوم ماهیت. یه توضیح که عرض کردم ولی معلوم ایش نمیگه. ولی انه المجعول به ذات دون المسمى بالماهیت، ظاهرا هنوز هم همه کتاب ندارن و خوندنش این وقت مشکل میشه، ولی پیدا نمیشه، ولی باید دیگه کرد. الان که دیگه وسایل جور شده، دیگه هم میشه گرفت. دو سفر هم میشه کوچیک کرد، دو سفر باید یه دونه کاغذ آچار بندازن، اون طرف هم همینطور سفرات کوچیک بشه، بیست سفرش میشه ده برد. ما این بیست سفر هم عدود چند ماهی طولش میدیم تا کتاب چاپ بشه. ولأنه المجعول بالذات دون المسمى، این ولأنه اتوان زمان این شما خودم این شباده میخوندیم و زیرست میخوندیم نبود، بعد این چاپ شد. ولأنه المجعول بالذات دون المسمى، این لأنه اتوان اون لأنه بالا، یعنی دلیل دومه. اول داشتیم الوجود حق و الاشیاء به تحقق، لأن غیره بهی یکون متحقق، این دلیل اول بود. دلیل دوم ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهیت، کنایت هر انشاءالله تعالی. تمام این نیخط رو من از خارج توضیح دادم، روشش میدارم روشن باشه. یعنی وجود مفعول به ذاته و بلا واسطه، نه اونی که مسمى به ماهیته، و چیزی که مجعول است اصیل است. این کبرا، وجود مجعول به ذات است و چیزی که مجعول اصیله. ماهیتی که مجعول نیست، از واجب تعالی صادر نشده، از جائل صادر نشده، چیزی که صادر نشده تحقق نداره. واضح این بستگی داره به این که ما چطوری وارد دلیل بشیم. وقتی تساوی باشه بین جهل و اصالت، ما از هر دو طرف میتونیم وارد شیم. وجود اصیل است پس مجعول است، این مال بحث جهل. وجود مجعول است پس اصیل است، مال بحث اصالت. نه همین شما سبکت نیت اینشاله بحثش، نه خیر، اونجا دلائل متعدد قانون میشه، دلائل متعدد قانون میشه برای اینکه وجود مجعوله.
مقال ما در بحث اصالت وجود نرسیم و در بحث جهل بیمرسیم که مجعول.
خب نرسیم، یعنی هر دو برسیم، اونجا بگه بلی، اینجا بگه بلی، ما در هر دو میرسیم. در اونجا میرسیم به اصالت وجود، در اونجا میرسیم به مجعولیت وجود، منتها به دلائل متعدد. بله یک دلیل رو هم دلائل متعدد، وقتی دلائل متعدد شد دیگه، اگر ما در مسئله جهل اصالت رو مطرح شدیم مصادره نمیشه، در مسئله اصالت جهل رو مطرح شدیم مصادره نمیشه. اگر دلیل من منحصر بود به همین دلیل، اصالت رو به جهل حواله میدادیم، جهل رو به اصالت حواله میدادیم، هر دوش میشه مصادره. اما این کار نمی کنیم. ما در وقت جهل دلائل دیگری داریم، جهل با دلائل دیگه ثابت میکنیم. بعد از اینکه جهل با دلائل دیگه ثابت شد، اصالتش هم نتیجه میگیریم. همینطور که اصالت رو با دلائل دیگری غیر از جهل ثابت میکنیم، جهلش هم نتیجه میگیریم که مصادره نشه. محجوبون هم شهوده، یعنی کسانی که اینو عرض کردن، اگر ما شیعی رو درست شهود کنیم، یعنی اصلا شهود کنیم، ولی شهود درست و نادرست نداره. اگر ما درست شهود نکردیم، اصلا شهود نکردیم. اگر چیزی رو شهود بکنیم، تمام خصوصیات اون چیز برامون روشن میشه. یعنی اگر ما انسانی رو مشاهده کنیم، میفهمیم که انسان نفسش جوهر یا عرضه. دیگه بحث جوهریت و عرضیت رو در یه فصل مفصل مطرح نمی کنیم. آیا نفسش مجرد یا مادیه؟ دیگه بحث تجرد یا مادیت رو در یه بحث مفصل در یه باب مفصل مطرح نمی کنیم و امثال ذلك. تمام خصوصیات نفس انسانی برای ما روشن میشه اگر ما انسان رو کما هو شهود کنیم. اما ما شهود نداریم. اگر وجود رو هم شهود داشته باشیم، یعنی وجود رو هم مشاهده کنیم، مطمئنن تمام خصوصیاتش رو درش میکنیم از جمله اصالتش رو. کسانی که وجود رو اصیل نمیدونه، اونه در واقع شهود نکردن وجود رو. اگر وجود رو شهود میکردن، هیچ وقت در اصالتش تردید نمیکردن. میدونستن که هستی.
خود مناسبه ها موجود رو با تمام خصوصیات شروع کرده.
ادعاشونه
با تمام خصوصیات، یعنی تمام هستی رو با تمام خصوصیات شروع کرده شون.
لازم نیست تمام هستی یک وجود رو شروع کرده، کافیه.
مطلقه
نه، وجود رو در ضمن حد هم مشاهده کنه کافیه. وجود مطلق لازم نیست مشاهده شه. البته خیلی هم مدعیان که ما وجود مطلق رو مشاهده میکنیم، خیلی از عرفا مدعیان که ما وجود مطلق رو مشاهده میکنیم. عرض میکنم احتیاجی نیست به وجود مطلق. وجود رو در ضمن حد هم که مشاهده کنه، باز به خصوصیات وجود در ضمن همون حد بگذاره، همین کافیه. البته این ادعاشون بالاتر از اینه، یعنی میگن ما وجود مطلق رو، وجودی که تمام حدودش ریخته، همین رفت به منشوره ما مشاهده میکنیم، همون فیض منبسط رو که هیچ حدی توش نیست. بله؟ صفحه 70 هم هست، یعنی اونجا بحث شده. من جای دیگه شو چیز نشدم، آدرس ندارم. صفحه 70 شو آدرس دارم، 70 تا 72. اصلا فی وجدانه، اشراق دوم در وجدان الوجوده. بحث اول در تحقق الوجود و بحث دوم در وجدان الوجوده. وجدان یعنی چجوری ما این وجود رو بیابیم، چجوری به این وجود عارف بشیم، آیا با علم حصولی یا با علم حضوری. بالاخره عارف شدن و علم پیدا کردن به یک شی منحصرا از دو راه ممکنه، یا به علم حصولی یا به علم حضوری. حالا ما اگر بخوام وجود رو وجدان کنیم، یعنی بیابیم بهش عالم بشیم، از چه طریقی میتونیم بهش عالم بشیم؟ آیا از طریق حصول یعنی صورت مساوی، یا از طریق حضور یعنی مشاهده خارج؟ بله، غیر از اونه. بداهت مفهوم وجود یعنی مفهوم وجود رو ما چطوری میگیریم؟ این واقع وجوده. وجدان یعنی واقع وجود رو چطوری بیابیم؟ آیا واقع وجود رو، مفهوم وجود رو مبادل حصولی بیابیم؟ یعنی صورت مساوی بیابیم؟ این حرفی توش نیست. حرف اینه که واقع وجود رو با چی بیانیم؟ آیا با علم حصولی یا با علم حضوری و شهودی؟ با علم حصولی یعنی با پیدایش صورت مساوی در ذهنمون، صورتی مساوی، صورت مساوی وجود در ذهن خودمون داشته باشیم، بعد به طریق این صورت اون صورت رو که وجود خارجی است بشناسیم. این رو میگن علم حصولی. علم حصولی یعنی شناخت شیء خارجی از طریق صورت ذهنی، که حتما این صورت ذهنی هم باید مساوی باشه با اون شیء خارجی. آیا ما میتونیم از وجود خارجی صورت مساوی بگیریم تا از طریق این صورت اون وجود خارجی رو بشناسیم یا نه؟ اگر نتونستیم صورت مساوی بگیریم از وجود خارجی، قهرن علم حصولی برامون ممنوع میشه و راه علم به وجود دیگه علم حصولی نمیشه. اون وقت باید با علم شهودی وجود رو بیابیم، یعنی با مطالعه خارج. چیزی در ذهنمون نمیاد، همین خارج پیش ما مکشوف میشه، بدون این که صورتی در ذهن ما ترسیم بشه، وقت میشه علم ما حضوری و شهودی. حالا ببینیم ممکن هست علم حصولی یا ممکن نیست. ایشون مدعیست که علم حصولی در وجود ممکن نیست. علم وجود منحصرا علم شهودیست. اگر کسی علم شهودی داشت وجود رو کشف میکنه، اگر علم شهودی نداشت وجود رو کشف نمیکنه. علم شهودی هم نصیب هر کس نمیشه، ایشون اینجا نمیگه، ولی در جای دیگه گفته. علم شهودی نصیب هر کس نمیشه. ما میتونیم وجودی رو به شهود درک بکنیم که در مرتبه علت اون وجود قرار بگیریم، یعنی اونقدر درجه نفسمون و روحمون عالی بشه که در حد مرتبه‌ای و علتی که این وجود خاص رو افاده کرده قرار بگیریم تا بتونیم به این وجود شهود پیدا کنیم. اگر بخوام وجود انسان رو مشاهده کنیم، باید در مرتبه عقل فعال قرار بگیریم، چون عقل فعال به اذن الله مستر این موجودات عالم کون و فساد شده از جمله انسان. پس علت یعنی علت وسطی عقل فعاله. اگر ما تونستیم در مرتبه عقل فعال قرار بگیریم، روحمون رو انقدر ترقی داریم که در مرتبه عقل قرار گرفت، اون وقت ما در مرتبه علت قرار میگیریم، از طریق علت این معلوم رو که وجود خاص انسان مشاهده میکنیم. در غیر اصول مشاهده برای ما ممکن نیست. این که ما فکر کنیم داریم خودمون رو مشاهده میکنیم به علم حضوری، بله اون علم حضوریه، ما میفهمیم که وجود داریم، اما این وجود چیه نمیدونیم. حالا بپرسیم وجود ما چیه، خودمون نمیدونیم چیه، فقط میدونیم این وجود برای ما هست، اما این وجود چیه وقتی میدونیم که در مرتبه علت قرار میگیریم، نفسمون و روحمون عالی بشه. پس باید به وجود از طریق علم شهودی علم پیدا کرد و علم شهودی هم نصیب هر کس نمیشه، نصیب کسانی میشه که در مسئله علت این وجود خاص قرار بگیرند. شدن غیر از در مرتبه علت قرار گرفتنه. اگر میخوام شهود بکنیم حتما باید در مرتبه علت قرار بگیریم. حالا ایشون هم اگر اینطور فرموده باشن خب مشکلی نیست، اگر اینطور فرموده باشن خب دیگه تغییر حرفیشون.
شهود غیر از حضور مجرد چیز دیگه؟
شهود یعنی حضور مجرد، ولی حضور ها
نفس انسان مجرد باشد بیش خودش حاضره، خودش شهود میکنه، خودش هم وجوده، قرارش هم واقعیت که میزده. خب خودش وجوده.
چرا؟ چرا گفتی نه؟ غیر از واجب همه چیستی داره؟ بله به نظر کسی در خارج هم هست، منطقه متحدن با وجود در خارج هست به مجاز بلد ما در خارج ماهیت رو حفظ کنیم، جز وجود چیزی نباشه واجب تالا که وجود صرف ما میشون، وجود صرف همه میشون، وجود صرف ماهیت در خارج هست، منطقه هست مجازی. این هست مجازی تصویرش رو بسخته
هست مجازی یعنی نیست،
نه هست مجازی یعنی نیست، هست مجازی هم نیست بوده میشه
نه نیست نیست
نیست مقابل هست
یعنی منشه انتظار دارم، یعنی موضع ازا ندارم منشه انتظار دارم.
شما یه واسطه بین نیست و هست تصور کنید، همون رو بگید ماهیت. درسته که ما واسطه نمیگیم، ولی حالا برای اینکه از محضور اشکال برنی میگیم که شما یه واسطه تصور کنید و بگید ماهیت. چون نه هست حقیقیست، بله نه هست حقیقیست نه معلومه، بلکه هست مجازیست. حالا هست مجازی چیه؟ عرض کردم یعنی متحدش هست، نه خودش، ولی خودش که متحده. مثل امکان، امکان رو توجه بکنید، امکان در خارج هست یا نه؟ میگن اتصاف به امکان در خارج هست، خود امکان نیست، ولی اتصاف حقیقتا هست. امکان ذهنیه ولی اتصاف حقیقی، اتصاف به امکان حقیقیه، اتحاد ماهیت با وجود حقیقیه، ولی این متحد نیست، ولی این متحدی که وجودی در خارج نیست، ولی اتحادش با وجود هست. همین اتحاد باعث میشه که ما ماهیت رو به نجات بگیم هست، به نجات بگیم هست، ولی حقیقتا نیست. یعنی اگه وجود برداری هیچی نیست، همونطور که اگه اتصاف رو بردارید امکانی نیست. یادم نیست ولی شعون به طور کلی هست، همونطور که شما فرمودید حضور شهوده، ولی در همین حد حضور ما شهود میکنیم، نه بیشتر. هر چیزی پیش ما حاضر بود به همون مقدار که حاضر باشه مشهوده، نه به مقدار بیشتر. ما الان در وجود خودمون چه مقدار حضور داریم؟ فقط وجودمون، یعنی هستی خودمون پیش ما حاضره، یعنی میدونیم هستیم، همین اندازه وجوده، اما ما چی هستیم نمیدونیم. لذا چیستی خودمون پیش خودمون روشن نیست، چون حاضر نیست. به علم حصولی برای ما توضیح میدن که نفس مجرده، ما یه صورت تجردی تو ذهنمون میاد، نفس جوهر یا صورت جوهر، نه ما به این خصوصیت علم حصولی پیدا میکنیم، نه علم حضوری، که این ذات ما کماهیتشون حاضر نیست. بله اگر در مرتبه عقل فعال قرار گرفتیم، یعنی در مرتبه علت قرار گرفتیم، تمام معلول، تمام معلول پیش ما حاضره، نه بخشی از معلول، تمام معلول پیش ما حاضره، همه خصوصیت مشهوده. یعنی نفس من رو قوی کنی، بله دیگه، نه یعنی نفس من رو قوی کنی به این معنا که ما در درجه عقلی قرار بگیریم، یعنی به تعبیر بهتر بتونیم بدنمون رو خلع کنیم، نفس رو از بدن با اختیار جدا کنیم و به آلودگی های بدن آلوده نشیم، به قفلت های بدن گرفتار نشیم، چون بدن نفس ما مال عالم ملکوته، یعنی یک موجود نورانیه. این نفس رو وقتی به بدن تعلق دادن، ظلمت بدن باش خلط شده، شوق پیدا کرده، یعنی خلیط پیدا کرده، این شوائب مادی و خلطهای مادی تاریکی در نفس ایجاد کرده. اگر ما بتونیم نفس رو از بدن چنان جدا کنیم که این تاریکی ها برای خود بدن بمونه، نفس ما هم موجود نورانی و ملکوتی باشه، وقت ما درجه عالی پیدا میکنیم، درجه عقلی پیدا میکنیم، قدرت این که معلولات عقل رو همونطور که عقل مشاهده میکنه مشاهده کنیم پیدا میکنیم. این بالاخره بستگی به اعمال ما داره، علم و عمل سازنده است. بعد ما سعی کنیم که خودمون رو از آلودگی ها و تمایلات مادی محفوظ نگه داریم، کم کم نفسمون به همون موطن اصلیش که عالم ملکوته برمیگرده، در حالی که بدن داریم ملکوتی میشیم، اون وقت میتونیم در حد عقل قرار بگیریم و موجود معلول اون چرا که معلول عقله مشاهده کنیم کما هو. این مدعای ایشون بود که هنوز باز مدعا رو کامل از نکردم. مدعاشونه که علم حصولی به وجود ممکن نیست، علم باید حضوری باشه و عرض کردن علم حضوری نصیب هر کس نمیشه. علم حصولی در سه جا پیدا میشه، ما باید هر سه راه رو در مورد وجود ببندیم تا علم حصولی در وجود ممنوع بشه. اگر یکی از این سه راه باز بشه علم حصولی در وجود ممکن میشه. یکی علم حصولی از طریق حد، یکی علم حصولی از طریق رس، یکی علم حصولی از طریق صورت مساوی، یعنی از طریق مثال. این سه تا که البته اگر حد رو هم دو قسمش کنید رسم هم دو قسمش کنید مجموعه میشه پنج تا راه، حالا در اینکه خلاصه تر بشه هر چیز سه تا راه. ایشون سه تا مدعا در اینجا داره که وجود رو بالحد نمیشه شناخت، به رسم نمیشه شناخت، به وسیله صورت مساوی یعنی از طریق مثال هم نمیشه شناخت. بعد یه نتیجه کلی هم گرفته میشه که به وجود از راه علم حصولی نمیشه رسید. این نتیجه کلیه. ایشون فقط برای این نتیجه کلی دلیل میاره، میتونست برای هر یک از این سه مدعی دلیل جدا اقامه کنه، ولی یه دلیل کلی برای این که علم حصولی به وجود ممکن نیست ذکر میکنه، که البته این دلیل بعدا عرض خواهم کرد که این دلیل همونطور که میتونه دلیل برای کل مدعا باشه میتونه دلیل برای این مدعای آخر هم باشه که وجود به صورت مساوی روشن نمیشه. دلیلی که ایشون میاره هم میتونه دلیل برای هر سه مدعا باشه، هم میتونه دلیل برای مدعای آخر باشه. من انشاءالله بعدا توضیح میدم. اما توضیح مطلب اینه که حد عبارت است از تعریفی که به وسیله ذاتیات شی برای شی اقامه میشه، تعریفی که از ذاتیات شی استفاده میکنه، این میشه حد. رسم عبارت از تعریفی است که از لوازم شی استفاده میکنه، البته ممکنه ذاتیات هم داشته باشه لوازم هم کنارش میذاره، و چون شی باید ملحق بشه به اخص از چیزهایی که استفاده کرده ما رسم ملحقش میکنیم به اخص که لازمه، بله از ذاتیم استفاده کنه ولی حکم ذاتی بهش نمیدیم، حکم لازم رو بهش میدیم. در حد فقط از ذاتیات استفاده میشه حکم ذاتی میگیره، ولی در رس اگر چه ذاتی هم داره ولی چون لازم رو داره و لازم اخصه ما حکم اون اخص رو بهش میدیم، میگیم رس، نمیگیم حد. پس در حد همیشه از ذاتیات استفاده میشه، در رس از لوازم استفاده میشه، در صورت مساوی هم از مثال استفاده میشه که همه رو مثال میزنه روشن میشه. مثلا انسان رو گاهی از اوقات ما تعریف میکنیم به انسان رو تعریف میکنیم به حیوان ناطق، این میشه حد، چون هر دو ذاتی هست، هم حیوان ذاتیه هم ناطق ذاتیه، یکی فرد یکی جنس. اما گاهی انسان رو تعریف میکنیم به حیوان مستوی القامه، عریض الاظفار، باب البشره و امثال ذلك، که این لوازم ازش میکنیم، که ناخونها طعم تیز نیست، صاف را میره، چهارده سپار را نمیره، باد البشر از پوست بدنش آشکاره، تمام بدن رو موی و کرک و امثال ذلك نپوشونده، امثال این لوازم رو کنار هم میذاریم، از مجموع این لوازم که زمینه به اون حیوان میشن ما انسان رو معرفی میکنیم. این میشه رفت گاهی به وسیله صورت مساوی ما شیء رو معرفی میکنیم. مثلا شخصی طعم رو نمیدونه یعنی چی طعم رو، ما برای اینکه بهش بفهمونیم طعم این چیزیست که با ذائقه درک میشه اینطوری بهش میگیم نسبت و طعم الی ذائقه که نسبت لون الی الباصره. این نسبت لون به باصره رو میدونه، میدونه که باصره تنها چیزی رو که میتونه درک بکنه لونه، ثابت شده که غیر از لون به باصره درک نمیکنه، هیچ چیزی رو درک نمیکنه، جسم و امثال ذلک رو درک نمی کنه، قد و اندازه رو درک نمی کنه. قد و اندازه رو با استدلال ما می فهمیم، یعنی وقتی میگیم رنگ یه جا تموم شد، چشم ما میگه رنگ اینجا تموم شد، نفس ما شروع می کنه به استدلال که اندازه هم اینجا تموم شد. همیشه اندازه رو امثال داره کنه و استدلال میفهمی. چشم ما فقط رنگ رو میبینه، همینطور که گوش ما فقط صدا رو میشنوه، حرکت رو ما با استدلال میفهمیم. وقتی این صدا از یواشه بعد داره هی بلند میشه، دو مرتبه یواش شد، میفهمیم که اون شده صاحب صدا داره حرکت میکنه. این استدلاله، ولی گوش ما که حرکت رو نمیشنوه، گوش ما فقط صدا رو میشنوه. از بلندی و یواشی صدا نفس ما استدلال میکنه، میگه این شده پشت دیوار داره حرکت میکنه و امثال اینها. بالاخره خیلی چیزها رو ما با استدلال میفهمیم. چشم ما فقط لون رو میبینه، ذائق ما فقط طعم رو میچشه، هیچ چیز دیگه نمیفهمه. شکل هم با استدلال فهمیده میشه، شکل چشم نمیبینه، فقط لون رو میبینه. این ثابت کردن از جای خودش. شکل هم با استدلال عرض کردن، وقتی که جسم در یه جا تموم میشه، رنگ تموم میشه، شما از این تموم شده ها یک مجموعه میگیرید، اون مجموعه رو اسمشون این شکل. این مجموعه رو چشم شما نمیگیره، نفس شما بر اثر استدلال میگیره، میگه عرض اینجا تموم شد، طول اینجا تموم شد، عمق اینجا تموم شد، این قسمت پهنه یا قسمت گرده، استواره است یا کره است یا مکعبه یا هرم یا امثال ذلک. این همه استدلال هاییست که نفس میکنه، شکل و وسیله استدلال گرفته میشه. البته شکل از محسوسات مشترکه است، یعنی واسطه حسش هم چشم میتونه باشه، نه مستقیم چشم درکش بکنه، واسطه است که چشم میتونه، به واسطه چشم میتونه شکل تشخیص بدیم، به واسطه لامس هم میتونه تشخیص بدیم که چشم رو ببندیم با لمس لمس کنیم. این شخص کور هم میفهمه که این شکل کرویه یا استوانهیه، با لامسش میفهمه. اما لامس هم مستقیم نمیفهمه، استدلال میکنه. چشم هم مستقیم نمیفهمه، استدلال میکنه. مطلقا ما شکل رو استدلال میفهمیم، که از طریق لامسه باشه، که از طریق واسطه باشه، در هر دو حال استدلال میکنیم. و این محسوس هم چون با دو حاسه، البته با واسطه دو حاسه، نه با مباشرت دو حاسه، اصلا این دو حاسه مباشرت نمی کنن. با واسطه این دو حاسه چون درک میشه، بهش میگن محسوس مشترک. محسوس مشترک محسوسی است که با بیش از یک حاسه درک میشه، مثل شکل، مثل حرکت. حرکت شما با چشم میتونی درک بکنی، رنگ رو میبینید، این رنگ جابجا میشه، میفهمی جسم داره حرکت میکنه. بعدم با استدلال صدا داره بیرون از ایش میشه، میفهمی چه داره حرکت میکنه. دست میذاری میبینی چه اون راه میره، با لامسه درک کردی. حرکت هم با لامسه درک میشه، هم با واسطه هم با سامه، پس محسوس مشترک. اینا جملات معترض است، گاهی پیش میاد، نباید ما وارد این بحثا بشیم. خب عرض کردم که نسبت الطعنه الی الذائقه کنسبت اللونه الی الباصره. شخص میدونه لون به وسیله باصره درک میشه، پس برایش اون قسمت دوم که کنسبت اللونه الی الباصره است روشنه. ما به توسط اون قسمت روشن و قسمت معلوم، این قسمت اول رو که مجهوله براش روشن میکنیم، میگیم نسبت الطعنه الی الذائقه کنسبت اللونه الی الباصره. تو که میدونی نسبت اللونه الی الباصره چطوره، بفهم که نسبت الطعنه الی الذائقه هم همونطوره. یا مثلا اگر شخصی در مورد نسبت نفس به بدن تردید داره، که بحث خیلی مشکلیه که چطوری این نفس مجرد با بدن نسبت داره، با بدن مادی، این تجرد مجرد با مادی چه سازگاری داره، چه ارتباط برقرار شده. اگر کسی نسبت نفس به بدن رو ندونه، با مثال براش توضیح میدیم، میگیم نسبت النفس الی البدن که نسبت الملک الی المدینه و ربان الی السفینه، مثل نسبت پادشاه به شهر که نسبت تدبیریه، اداره میکنه شهر رو، و نسبت ربان الی السفینه، ناخدا به کشتی که کشتی رو هدایت میکنه. نفسم بدن رو تدبیر میکنه، بدن رو هدایت میکنه. نسبت نفس به بدن نسبت حلولی نیست که نفس به بدن حلول کرده باشه، نسبت تدبیریست که تعلق تدبیری به بدن داره، یعنی به بدن چنان تعلق داره که بدن رو تدبیر کنه، نه چنان تعلق داره که در بدن نفوذ کرده باشه. خب حالا با این مثالی که زدیم تعلق نفس به بدن رو روشن کردیم، ولی در حد مثال، نه در حد کامل. توجه شدید که تعریف سه قسمه: تعریف به حد، تعریف به وصف و تعریف به صورت مساوی، یعنی مثال. حالا یه چیزی رو در مورد وجود باید بررسی کنیم، رسیدگی کنیم، ببینیم که آیا در مورد وجود کدوم یکی از این سه راه داره. می‌فرمایند تعریف به حد راه نداره، چون چنانچه در جای خود ثابت شده و ما بعداً اشاره می‌کنیم، کتاب البته شما مختصره، خیلی مطالب رو به عنوان اصل موضوع گفته و رد شده، در جای خود ثابت کردیم که وجود جنس فرد نداره، یه دوای دیگه اینجا ازش بهره می‌بریم. وجود جنس فرق نداره، یعنی ذاتیت نداره، چیزی که ذاتیت نداشته باشه حد نداره. خب این روشنه، وجود رو به وسیله حد نمیشه ترسیم چند، نمیشه تعریف کرد، زیرا وجود حد نداره. رفت چی؟ وجود رفت هم نداره، وجود لازم داره، لوازم وجود ما داریم. از طریق لوازم هم اگر بخوام شعر تعریف کنیم، تعریف رسمیه، ولی در این حال وجود رسم نداره با اینکه لوازم داره. هر چیزی لوازم داشته باشه تعریف رسمی داره، ولی وجود با اینکه لوازم داره تعریف رسمی نداره. چرا؟ چون گفتن معرف باید اجلای از معرف باشه. شما چه لازم وجود رو از خود وجود عرف می پیدا می کنید؟ کدوم لازم؟ هیچ لازمی از لوازم وجود عرف از وجود نیست که بخواد معرف وجود قرار بگیره. حتما معرف باید اجلا باشه از معرف، و هیچ یک از خصوصیات وجود از خود وجود اجلا نیست که معرف وجود قرار بگیره. پس وجود اگرچه دارای لوازم هست، ولی دارای رسم نیست، به خاطر اینکه قانون تعریف در موردش صدق نمی کنه. این دو مطلب. مطلب سومی که وجود را از طریق مثال و صورت مساوی هم نمیشه افاده کرد. دلیلش اینه که وجود صورت مساوی هم نداره. چرا صورت مساوی نداره؟ اینجا وارد دلیل مصنف میشیم، همون دلیلی که میتونیم دلیل قرارش بدیم برای این مدعا، و میتونیم دلیل قرارش بدیم برای مدعای کلی. چون وجود عین خارجیته، وجود بنابر اصالت یعنی خارجیت، پس وجود ذاتش خارجیته. اگر بخواد صورت مساوی ازش بگیرید، صورت همیشه جاش تو ذهنه، صورت مساوی در ذهنه. صورت مساوی یعنی این وجود خارجی رو بیارید در ذهن تا بشه یک صورت حاکی از این وجود خارجی. اون چیزی که در ذهن میاد صورت حاکی، صورت مساوی که حکایت از این وجود خارجی میکنه. اگر شما بخواهید وجود رو به ذهن منتقل کنید، خارجیت رو ازش بگیرید، بله به ذهن منتقل نمیشه، خارجیت ذاتشه. اگر بخواد خارجیت رو ازش بگیرید، ذاتش رو ازش بگیرید، یعنی باید باطلش کنید بعد وارد ذهنش کنید. وجود اگر باطل بشه وارد ذهن میشه، میشه هیچ. پس ممکن نیست وجود به ذهن وارد بشه. خود وجود نه مفهومش، مفهوم وجود به ذهن میاد، منتها مفهوم وجود که وجود نیست، خود وجود به ذهن نمیاد. چون اگر بخواد وجود به ذهن بیاد، این صورتی از وجود باشه، صورت ذهنی که حقیقت وجود رو داره. چون ما میدونیم که در وجود ذهنی میگیم حقیقتش خارجی باید در ذهن بیاد، یعنی همینی که در خارج هست و در ذهن بیاد، منتها وجودش عوض بشه. پس باید خود وجود همینی که هست در خارج بیاد. همینی که هست چیه؟ وجودیست که خارجیت عین ذاتشه. اون اگر بخواد با حفظ خارجیت بیاد در ذهن، که تناقض میشه. وجود در با حفظ خارجیتش بیاد تو ذهن، تناقض میشه، ذاتش محفوظ نمیمونه، منتها دیگه خارجیت و ذهنیت نمیسازه. اگر بخواد خارجیت رو رها کنه بیاد در ذهن، تناقض نیست، ولی ذاتش رو رها کرده، باطل شده اومده در ذهن. پس ممکن نیست که وجود در ذهن بیاد. ماهیت چرا؟ ماهیت رو عرض میکنم، وجود اصلا در ذهن نمیاد. پس اگر وجود در ذهن نیامد، ما صورت مساوی از وجود نداریم. مفهوم داریم، مفهوم صورت وجود نیست، صورت یعنی حقیقت، صورت یعنی حقیقت نشبه، مفهوم یا شبهی از وجوده. صورتشه یعنی حقیقتشه، چه در خارج بشه در ذهن باشه. پس اگر بخواد وجود صورت، پس اگر ما بخواد وجود صورت وجود رو در ذهن داشته باشه، یعنی حقیقت وجود رو در ذهن داشته باشه. و حقیقت وجود که خارجیته، اگه بیاد در ذهن ممکن نیست همون بیان که هست. اما ماهیت چی؟ بعضی فکر میکنن ماهیت به ذهن نمیاد، عین ماهیت به ذهن نمیاد، خود ماهیت خارجی به ذهن نمیاد. این اگر به تفسیر وجود ذهنی توجه کنید، مشکل حل میشه. در بعضی از حال مشکل باقی، ابهام باقی، لذا مطلب درست صاف در ذهن نشسته. گاهی گفته می شود همین ماهیتی که در خارج هست باید به ذهن بیاد، همین ماهیتی که در خارج هست باید به ذهن بیاد. شخص شنونده گمان میکنه همون شخص ماهیت که در خارج به وجود شخصی خارجی موجود شده باید بیاد به ذهن. اون وقت این اشکال تو ذهن میاد که اگه همون ماهیت خارجی رو ما از این وجود خارجی گرفتیم و آوردیمش وارد ذهن کردیم، اون وجود خارجی میشه بی ماهیت، میشه وجود صرف. و ما وجود صرف که در خارج وجود خدا نداریم. این غلطشه. ما شخص ماهیت رو از خارج بگیریم، شخص ماهیت که در ذهن نمیاد، شخص ماهیت در خارج بوده، به وجود خارجی موجوده. صرف ماهیت به ذهن میاد، یعنی اگر ماهیت خارجی ما چه زیده ماهیتش انسانیته، اون ماهیت هم که در زندگیت باید انسان باشه نه شجر. یعنی همین ماهیت به زندگیت، یعنی همون انسان به زندگیت، همین سلف به زندگیت، نه همون شخص، نه همون فرد. فردی که از ماهیت در ذهن وجود میگیره غیر از فردیست که در خارج موجوده، ولی سنخن و نوعن یکی هم. ما که میگیم این همون ماهیت خارجی به ذهن، یعنی این نوعیش، نه این شخصی، این نوعی باید به ذهن بیاد. یعنی همین ماهیتی که در خارج هست سنخش به ذهن بیاد که این ذهنی بتونه این ماهیت خارجی رو حکایت کنه. اگه سنخش مخالف باشه نمیتونه حکایت کنه. خب به این ترتیب این ماهیت به ذهن میاد، اما وجود شخصیت این ذاتشه. وجود شخصیت این ذاتشه. اگر بخواد بیاریدش تو ذهن باید اون شخصیتش رو باطل کنید، مشکل داره. ماهیت شخصیت این ذاتش نیست، سنخ داره، سنخش رو میتونید بیارید. یه فرد دیگر از سنخ رو میتونید تو ذهن بیارید، یه فرد در خارج بذارید. اما وجود نمیشه یه فردش رو تو ذهن بیارید، فرد در خارج بذارید. همین وجود خارجی که فرد خارجی است همون رو باید بیارید تو ذهن، چون سنخ نداره. وجود یه فرد بیشتر نداره، وجود فرد داره. اگر میخواد فردش رو تو ذهنتون بیارید باید باطلش کنید، اما یعنی خارجی است رو باطل کنید. همه ماهیت اگر بخواد فردش رو تو زندگی دبی نداره، اون فرد خارجی رو بذارید باشه یه فرد ذهنی بیاری، که چند تا فرد داره، فرد خارجیش باقی مونه فرد ذهنی داره. پس در ماهیت ممکنه ما وجود ذهنی داشته باشیم، وجود خارجی هم داشته باشیم. چه موجود باشه در ذهن وجود ذهنی، در خارج وجود خارجی. اما در وجود ما وجود ذهنی و وجود خارجی نداریم. وجود ذهنی داریم، اما نه وجود موجود به وجود ذهنی باشیم. چون وقت گذشته ان شاءالله بعدا خواهم گفت. پس خلاصه مطلب بگم کنم که دوباره نمیتونم مطلب بخونم. خلاصه مطلب این شد که وجود را به وسیله علم حصولی نمیشه اخذ کرد و باید به وجود به وسیله علم شهودی رسید. این هم کسی که در مرتبه علت قرار بگیره میتونه علم شهودی داشته باشه. و این که وجود را نمیتونه به علم حصولی بگیریم به این جهته که وجود نه حد داره، نه رسم داره، نه صورت مساوی داره، که ما از طریق یکی از این سراح وجود را با علم حصولی اخذ کنیم. و چون این سراح بسته است همونطور که عرض کردیم و با دلیل کلی هم بعداً بیان خواهیم کرد که راه بسته است، علم حصولی مسدود میشه در مورد وجود و منحصر میشه به علم حضوری. وقت چون علم حصولی برای وجود نیست، پس وجود در ذهن نمیاد. چیزی که در ذهن نیاد کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست، جنس نداره، فرق نداره دیگه. اون خصوصیات بعدی رو یکیشی و از همین ذهنی نبودن وجود استفاده کنیم که انشاءالله در جلسه بعد استفاده میکنیم.